با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس ادامه فصل 2. مرقس فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌گوید: عیسی بار دیگر به ساحل دریا رفت و مردم دور او حلقه زدند و عیسی نیز ایشان را تعلیم می داد. سپس هنگامی که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید. او مأمور جمع‌آوری باج و خراج بود و در محل کارش نشسته بود. عیسی به او فرمود: بیا و از من پیروی کن. لاوی نیز بلا فاصله به دنبال او به راه افتاد. دعوت از شاگردان. با وجود اینکه این یک معجزه نیست، ولی میبینیم که عملی انجام میشود. در این انجیل کارهای زیادی انجام میگیرند. آنچه خواندیم دعوت لاوی یا متا بود. او از طایفه لاوی بود. این را تصور بکنید که او از طایفه کاهنان بود ولی باجگیر شده بود. و در اینجا این باید سؤالی را که در مورد 10 طایفه گم شده مطرح است توضیح دهد. این قسمت یکی از متن‌های بسیاری است که در آن کسی را می‌بینیم که از طایفه دیگر غیر از طایفه یهودا می‌باشد. اگر امروز کسی می‌خواهد بگوید که 10 طایفه گم شده‌اند، تلاش بیهوده‌ای می‌کند. دوستان، آن طوایف گم نشده بودند. در اینجا یکی از آنها را می‌بینیم. مردی از طایفه لاوی شاگرد خداوند ما می‌شود. خداوند در این واقعه قابل توجه او را به شاگردی می‌خواند. شاید به یاد داشته باشید که متا در نگارش انجیل خود به ما چیزی در این مورد نگفت که او شام بزرگی برپا کرده و بعضی از دوستانش را دعوت کرده بود که البته همه ی آنها بایستی گناهکار بوده باشند. در مرقس فصل 2 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: و هنگامی که عیسی سر میز در خانه لاوی نشست، خیلی از باجگیران و گناهکاران با عیسی و شاگردانش سر همان میز نشستند، زیرا تعداد افرادی که از او پیروی کرده بودند زیاد بود. پس کاتبان و فریسیان دیدند که عیسی با باجگیران و گناهکاران سر یک سفره نشسته است. پس به شاگردانش گفتند: چطور استاد شما رغبت می کند با این اشخاص پست هم نشین باشد؟ اگر توجه کنید، در اینجا سه مرتبه تاکید شده است که مهمانان، باجگیران و گناهکاران بودند. اینطور به نظر می رسد که یک انسان خوب میان آنها نبود. هیچ کدام از اعیان شهر در آن جمع حضور نداشتند. توجه کنید که باجگیران قبل از گناهکاران ذکر شدند. اینها ماموران جمع‌آوری مالیات آن زمان بودند. مرقس فصل 2 آیه 17 میگوید: عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود: بیماران به پزشک نیاز دارند نه اشخاص سالم. من نیز آمدم تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم، نه کسانی را که خود را عادل و مقدس میپندارند. این جواب شگفت انگیزی بود. شما وقتی سالم هستید به پزشک نیاز ندارید، بلکه زمانی که بیمار می شوید نیاز به پزشک دارید. خداوند به آنها گفت که آمده است تا گمراهان را به راه راست دعوت کند، نه عادلان را. دلیل اینکه او این را گفت این بود که در آنجا فقط افراد گناهکار حضور داشتند. همه این افراد از یک دسته بودند. در آنجا انسان عادل یا نیکویی وجود نداشت، ولی فریسیان خود را عادل و مقدس می پنداشتند. در مرقس فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: پیروان یحیی و نیز فریسیان عادت داشتند به طور مرتب روزه بگیرند. پس عده‌ای نزد عیسی آمدند و از او پرسیدند: چرا شاگردان شما مانند پیروان یحیی و فریسیان روزه نمی‌گیرند؟ آنها تحت شریعت بودند، ولی در شریعت هیچ قانونی در مورد روزه به آنها داده نشده بود. خدا 7 جشن را شامل آن شریعت کرده بود، ولی روزی یا روزهایی را برای روزه تعیین نکرده بود. روزه نگرفتن تا زمانی که داماد حاضر است. در مرقس فصل 2 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود: آیا دوستان داماد در جشن عروسی روزه می‌گیرند؟ آیا تا موقعی که داماد همراه ایشان است باید قصه‌دار باشند؟ هرگز. ولی روزی که داماد از ایشان جدا شد روزه خواهند گرفت. منظور عیسی این است که با او بودند و با وی رابطه داشتن خیلی مهمتر از روزه گرفتن است. امروزه نیز همینطور است. مذهبی بودن و ظاهر مذهبی داشتن یک چیز است و لذت و خوشی داشتن از رابطه نزدیک با خداوند عیسی و محبت کردن به او چیز دیگر. پارچه نو به لباس کهنه، شراب تازه در مشک کهنه. عیسی در مرقس فصل 2 آیه 21 الی 22 ادامه می‌دهد و می‌گوید: از این گذشته روزه شما یکی از مراسم کهنه ای است که با روش جدید من سازگار نمی باشد. مثل این است که یک تکه پارچه نو را به لباس کهنه وصله کنید. می دانید چه می شود؟ به زودی وصله جدا می شود و پارگی لباس بدتر از اول می گردد. همچنین خودتان بهتر می دانید که شراب تازه را در مشک کهنه نمی ریزند، چون مشک کهنه می ترکد. آنگاه هم شراب از بین می رود و هم مشک. شراب تازه را باید در مشک تازه ریخت. خداوند دو تصویر در مورد حیات جدید و محبت و مشارکت داشتن با او می دهد. او می گوید که نیامده است تا شریعت را نو کند و به آن اضافه کند. او نیامد تا آن را توسعه دهد یا بهتر سازد، بلکه او آمد تا کار کاملا جدیدی شروع کند. او نیامد تا لباس کهنه ای را وصله کند، بلکه می‌خواهد به ما لباس جدیدی بدهد. مردم تحت شریعت کار می‌کردند و اعمال آنان مانند یک لباس کهنه و فرسوده بود. خداوندمان آمد تا ردای جدید عدالت را مهیا کند که به گناهکاری عطا می‌شود که به مسیح اعتماد می‌کند. این ردا به انسان گناهکار اجازه خواهد داد تا در برابر خدای قادر و متعال بایستد. این آن نکته شگفت انگیز و پرجلالی است که خداوندمان در اینجا می فرماید. خداوندمان نیامد شریعت عهد عتیق و مذهب را توسعه بخشد یا آن را اعمال کند، بلکه آمد تا چیز کاملا جدیدی را به ما معرفی کند. و آن چیز نو این واقعیت است که او برای گناهان مردم دنیا مرد. شراب تازه را در مشک‌های نو می‌ریزند. لباس نو را انسانی جدید می‌پوشد. آن ردای عدالت برای کسی است که از طریق ایمان فرزند خدا شده است. این موضوع شگفت‌انگیزی است. روز سبت. در آخرین قسمت این فصل در مورد یک روز شنبه در کشتزار می‌خوانیم. سپس در فصل سوم فصل را از روز شنبه در معبد آغاز می‌کند. این دو وقایع را در انجیل متی و لوقا نیز می‌بینیم. این موضوع خیلی مهم است، زیرا سؤال رهبران مذهبی در مورد روز شنبه است که مسیح آن را نگاه نداشت. از این مقطع به بعد آنها خواستار مرگ وی شدند. در این واقعه او اعلام می کند که خود خداوند سبت یا شنبه است. در معبد او در روز شنبه کار نیکی انجام می دهد. البته این سؤال مطرح می شود که آیا او واقعا هیچ کار روز سبت یا شنبه را نگاه نمی داشت؟ زمانی که مرد فقیر با دست خشکیده را شفا داد، آیا قانون سبت را زیر پا گذاشت؟ خیر، به هیچ وجه. او آمد تا قانون را کامل کند. ولی در اینجا می‌بینیم که او این موضوع را تفسیر می‌کند. او آشکار می‌کند که خود خداوند و صاحب اختیار روز سبت است و کار نیک کردن در آن روز مهمترین چیز محسوب می‌شود. در مرقس فصل 2 آیه 23 می‌خوانیم: یک روز شنبه که روز مقدس یهود است، عیسی و شاگردانش از میان کشتزارها می گذشتند. در همان حال که می رفتند، شاگردان خوشه‌های گندم را می چیدند و دانه‌هایش را می خوردند. کلمه خوشه گندم در زبان یونانی به معنای کشتارهای غلات می باشد. ممکن است منظور از آن جو یا گندم باشد. شاگردان از آن غلات چیده و دانه‌هایش را می خوردند و تعبیر فریسیان از این کار شاگردان این بود که آنها محصول را در روز شنبه می چینند و از پوست در می آورند و می خورند. شریعت به مردم اجازه می داد که غلات را بچینند. در کتاب تثنیه فصل 23 آیه 24 و 25 می خوانیم: از انگورهای تاکستان دیگران هر قد که بخواهید می توانید بخورید، اما نباید انگور در ظرف ریخته با خود ببرید. همینطور وقتی داخل کشتزار همسایه خود می شوید، می توانید با دست خود خوشه‌ها را بچینید و بخورید، ولی حق داس زدن ندارید. پس می بینیم که آنها در واقع شریعت را نگاه می داشتند. اگر آنان از داس استفاده می کردند، آنگاه فریسیان می توانستن بگویند که آنها محصول را درو می کنند. ولی فریسیان تعبیر خودشان را از این کار شاگردان می کردند و می گفتند که آنان شریعت را زیر پا می گذارند. مرقس فصل 2 آیه 24 الی 25 می گوید: برخی از روحانیون یهود به عیسی گفتند پیروانت نباید این کار را بکنند، چون برخلاف دستورات مذهبی ماست. امروز شنبه و روز استراحت است و نباید دست به هیچ کاری زد. اما عیسی پاسخ داد: مگر در تورات نخوانده اید که داوود و یارانش وقتی گرسنه بودند چه کردند؟ او اصرار نکرد که آنها قانون سبت را زیر پا نگذاشتند. در واقع او از بحث کردن با آنها اجتناب می کرد. حال او وارد زندگی داوود پادشاه می شود و واقعی را از زندگی داوود نقل می کند که او شریعت موسی را شکست و باز عادل شمرده شده بود. قانون خدا نباید برای خادم خدا که سعی در خدمت کردن به خدا دارد موجب سختی و درگیری شود. و آن البته داستان داوود است که خداوندمان به عنوان مثالی نقل می کند. در مرقس فصل 2 آیه 26 الی 28 می خوانیم: زمانی که ابیاتار کاهن اعظم بود، ایشان وارد خانه خدا شدند و نان مقدس را خوردند، در حالی که فقط کاهنان اجازه داشتند آن نان را بخورند. آیا آن کار برخلاف دستورات مذهبی نبود؟ سپس افسود: روز شنبه برای استراحت انسان به وجود آمد، نه انسان برای روز شنبه. من صاحب اختیار روز شنبه هستم و اختیار دارم بگویم مردم در روزهای شنبه چه باید بکنند و چه نباید بکنند. این اصلی بزرگ در احترام به روز شنبه و معنایش است. شریعت برای انسان ساخته شد، نه انسان برای سبت. اصل بزرگ دیگر این است که مسیح خداوند سبت است. این دو مورد خیلی مهم هستند. این را به یاد داشته باشید که در رابطه با روز سبت ما تحت سیستم موسای قدیم نیستیم، زیرا بر طبق خروج فصل 31 آیه 12 الی 17 آن فقط قسمتی از عهدی بود که میان قوم اسرائیل و خدا وجود داشت. این واقعی روز شنبه در کشتزار و واقعی که در ابتدای فصل 3 می‌خوانیم کاملا به هم مربوط هستند. پس بنابراین با وجود اینکه در فصل‌های مختلفی در کتاب مقدس نوشته شده اند، اجازه دهید در مطالعات خود مستقیماً به آن واقعی که در رابطه با روز سبت هستند بپردازیم. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل دوم به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم به فصل سوم توجه نمایید. انجیل مرقس فصل 3. موضوعات این فصل عبارتند از مردی با دست از کار افتاده، افراد بسیاری کنار دریای جلیل شفا یافتند، ارواح پلید کنار دریای جلیل، دعوت شاگردان، علمای دینی متهم می کنند که عیسی به یاری بلعزبول ارواح ناپاک را خارج می کند، رابطه‌ای جدید. در این فصل بحث روز شنبه یا سبت ادامه می‌یابد که به جدایی کامل وی از روحانیون مذهبی می‌انجامد. در این فصل همچنین واضح است که مسیح جمع بسیاری را شفا داد که داستان آنان می‌توانست جداگانه ثبت شود، درست مانند داستان مردی که وی را از پشت بام خانه نزد عیسی آوردند. در این فصل مرقس ما را تحت تأثیر قرار می دهد، نه با گذاشتن هر کدام از وقایع زیر میکروسکوپ و توضیح جداگانه در مورد آنها، بلکه با کمک به این که از طریق تلسکوپ ما جمیع افرادی را که مسیح شفا داد با هم ببینیم. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که عیسی شخصا روزانه با چند نفر مواجه می شد؟ در جواب به هر عددی که برسیم از حدسیات خودمان خواهد بود، ولی واضح است که مرقس نشان می‌دهد که آن عدد خیلی بزرگی بود. مردی با دست از کار افتاده. مرقس فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌گوید: در کفرناهم عیسی بار دیگر به کنیسه رفت و در آنجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود. آن روز شنبه بود. به همین دلیل مخالفانش مواظب بودند تا اگر آن مرد را در آن روز شفا بخشد، این موضوع را بهانه‌ای قرار دهند و او را متهم کنند به اینکه دستورات مذهبی را زیر پا می‌گذارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این مردی که فلج است با هدف خاصی در آن مکان قرار گرفته است؟ فکر می‌کنم جواب مثبت است. واقعی دیگر در کشتزار بود. روز شنبه در کشتزار گندم و آن مکان دنیوی بود، ولی در اینجا روز شنبه در معبد است که مکانی مقدس می باشد. عیسی مسیح جمع بزرگی از افراد را شفا می بخشید. آنها می دانستند که اگر این مرد فلج را سر راه مسیح قرار دهند، هنگامی که او وارد کنیسه شود او را شفا خواهد داد. در واقع کاری که آنها کردند ستایش و تکریم عیسی بود. آنها می دانستن که او مهربان و رحیم است، ولی البته هدف آنها این بود که بعداً بگوین او مردی را در روز سبت شفا داد. پس فکر می کنم که عمدن آن مرد را به آنجا آورده بودند و به ما گفته شده است که دشمن در آنجا حضور داشت و نگاه می کرد. دشمنان خداوندمان به دنبال بهانه‌ای می گشتند تا بتوانند وی را متهم کنند و لازم نبود آنها خیلی منتظر باشند، زیرا توجه کنید که او چه کار کرد. در مرقس فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: عیسی از آن مرد خواست که در مقابل همه بایستد. خداوند در اینجا کاری انجام می‌دهد. عیسی به آن مرد گفت: برخیز و در مقابل همه بایست. او از آن مرد می‌خواست در آنجا بایستد، زیرا خود چیزی برای گفتن داشت. در مرقس فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: سپس رو به مخالفانش کرده و فرمود: به نظر شما روز شنبه برای چیست؟ برای نیکی کردن است یا بدی کردن؟ برای نجات دادن است یا برای هلاک ساختن آن؟ هیچ کس حرفی نزد. آنها یاد گرفته بودند جواب ندهند، زیرا هر بار که جوابی می دادند به مشکل می افتادند. مرقس فصل 3 آیه 5 می گوید: عیسی که از سنگدلی آنها به خشم آمده بود، نگاهی غضب آلود بر ایشان انداخت و به آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. مرد دستش را دراز کرد و همان لحظه شفا یافت. حال عیسی مسیح سنت آنها را شکست و به انجام اصل هدفی پرداخت که خدا از دادن حکم روز شنبه به اسرائیل داشته است. آنها جواب عیسی را نمی دادند، زیرا می دانستند که برای هر جوابی که بدهند گرفتار خواهند شد. توجه کنید که عیسی مسیح با خشم به اطراف نگاه کرد. این را به یاد داشته باشید که عیسی می توانست خشمناک و عصبانی شود. نویسنده می گوید که این کلمه غضب‌آلود در زبان یونانی معنای عصبانیت موقتی و لحظه‌ای را می دهد. کلمه یونانی که برای خشم به کار برده شده است به معنای خشم دائمی می باشد که ادامه می‌یابد. پس در واقع در اینجا می‌خوانیم عیسی نگاهی غضب آلود بر آنان انداخت و منظور غضب کوتاه مدت است، نه کینه‌ای که در قلب می‌ماند. سپس می‌خوانیم از سنگدلی آنها به خشم آمده بود. این خشم غم و اندوهی بود که در وی مانده بود. به دلیل ظلمت دل آنها، او همیشه در دل خود این اندوه را داشت. عیسی آن مرد را شفا داد. آن در روز سبت بود، ولی به این دلیل بود که شنبه برای انسان آفریده شد و به این دلیل که او خداوند شنبه یا سبت است. عیسی آن مرد را در روز شنبه شفا داد. واقعی که در قسمت آخر فصل دو و این واقعه باید در کنار هم در نظر گرفته شود. این دو واقعی بودند که رهبران مذهبی را از عیسی کاملا جدا کردند. افراد بسیاری کنار دریای جلیل شفا یافتند. در مرقس فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: فریسیان بلافاصله از کنیسه خارج شدند و نزد افراد حزب هیرودیان رفتند و با یکدیگر مشورت کردند تا راهی بیابند که عیسی را بکشند. به این دلیل این دو واقعی که هر دو به روز سبت مربوط می‌شوند، دانه نفرت رهبران مذهبی نسبت به مسیح بزرگتر شد تا اینکه او را تا پای صلیب تعقیب کرد. اینجا آغاز نقشه‌ای است که آنها می‌کشند تا عیسی را متهم به مرگ کنند. مرقس فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌گوید: در این ضمن عیسی به همراه پیروانش به سوی ساحل دریاچه رفت و جمع بیشماری از اهالی جلیل و یهودیه و اورشلیم و همچنین از سرزمین ادومیه و از آن طرف رود اردن، حتی از سور و سیدون به دنبالش روانه شدند، زیرا خبر معجزات او را شنیده بودند. اگر توجه کنید، همکنون مردم از نواحی مختلف می آیند و از او پیروی می کنند. عیسی مسیح به آرامی و به موقع از آنها دور شد، زیرا آنطوری که در یوحنا فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم، گفت هنوز وقت آن نیست. بعداً خواهیم دید که او با وجود تمام مشکلاتی که می‌دانست در اورشلیم با آنها مواجه خواهد شد، به آنجا رفت، ولی در این زمان او از شهر دور می‌شود، ولی مردم او را پیروی می‌کنند. اگر به مکان‌هایی که عیسی رفت توجه کنید و آنها را روی نقشه پیدا کنید، خواهید دید که او به کل آن ناحیه سفر کرد. از تمامی آن نواحی مردم می آمدند تا به تعالیم وی گوش دهند. ولی حال او با خطر دیگری مواجه است. این بار خطر از طرف رهبران مذهبی نیست، زیرا آنها از جمعیت مردم می ترسیدند. بلکه خطری که وجود داشت این بود که این جمعیت بزرگ مردم جلوی کار او را بگیرند. امروزه نیز افراد معروف زمانی که در میان انبوه مردم هستند باید محافظانی داشته باشند. پس تصور بکنید که مسیح با چه مشکلی مواجه بود. در مرقس فصل 3 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: جمعیت به قدری زیاد بود که به شاگردانش فرمود قایقی برایش آماده نگاه دارند تا اگر لازم شود سوار شده از ازدحام مردم دور بماند، زیرا آن روز بسیاری را شفا می بخشید، به طوری که تمام بیماران به سوی او هجوم می آوردند تا به او دست بزنند و شفا بیابند. جمع مردم نه تنها جلوی فعالیت او را می گرفتند، بلکه او را به خطر می انداختند. آنها از هر طرف فشار می آوردند. گفته شده است که او مردم بسیاری را شفا داد. احتمالاً تعداد افراد شفا یافته خیلی زیاد بوده است. پریشانی و نیاز مردم نیز چشمگیر است. دوستان، خانواده انسان خانواده نیازمندی است. همه ما جزوی از این خانواده بزرگ هستیم. ارواح پلید کنار دریای جلیل. مرقس فصل 3 آیه 11 الی 12 میگوید: کسانی نیز که گرفتار ارواح پلید بودند، وقتی چشمشان به او می افتاد در مقابلش به خاک می افتادند و فریاد بر می آورده می گفتند تو فرزند خدا هستی. ولی عیسی با تأکید زیاد به آنها می فرمود که نزد مردم او را شهرت ندهند. اکنون می بینیم که ارواح پلید عیسی را می شناسند. در این مورد بعداً صحبت خواهیم کرد، زیرا می خواهم در زمان مناسب روی موضوع دیوزدگی و ارواح شریر تأکید کنم. امروزه میبینیم آنچه پرستش شیطان خوانده میشود خیلی رایج است، ولی میبینیم که او شهادت آنها و دنیای آنها را نمیخواست. ارواح پلید به خوبی می دانستند که او کیست، ولی او به هیچ وجه شهادت آنها را نمی خواست.